بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب بحث ما در صبح ماهیت جسم صحبت کردیم، اقوال راجع به ماهیت جسم رو گفتیم و در مرحله فصل چهارم اومدیم اثبات ماده اولا و اثبات جسمیه رو مطرح کردیم که در واقع محور استدلال برای این بود که ما وقتی سراغ اجسام خارجی میریم دو تا اتفاق میافته. در واقع یه اتفاق اینه که ما میبینیم خب اجسام خارجی یه فعلیتی داره، فعلیت درک میکنه که گفتیم تو مرحله ده میاد بحث فعلیت و قوه تعریف میشه باز اونجا که فعلیت در واقع اون آثاری که ما از اون شیء خارجی انتظار داریم، اون آثار داره از این شیء بروز میکنه، در این آثار خارجی ازش بروز میکنه، پس فعلیتش رو ادراک میکنه، آقا یه فعلیتی داره. از اون طرف میبینیم که همین چیزی که ما میبینیم فعلیت داره که الان مثلا راجع به جسمه که در واقع امتداد در راستای سگانه است، فعلیت در این حد رو داره، میبینیم که میاد و صور مختلف رو هم قبول میکنه، صور نوعی مختلف رو هم قبول میکنه. بعد این سوال پیش میاد که این پذیرش صور نوعی که داره اتفاق میفته آیا از همون حیث فعلیتشه یا بعد حیث دیگه ای داشته باشه؟ که ما دو تا استدلال گفتیم اینجا، مثلا یه استدلالش علامه اینجا میارن، یه استدلال دیگه هم تو نهایه میارن، علامه دو تا نهایه میارن، استدلال اینجا یه استدلال میارن. و اون اینه که آقا حیثیت قوه و حیثیت فعلیت نمیتونه با هم یکی باشه، حیثیت وجدان و فعلا نمیتونه یکی باشه، پس ما الزاما در این شی دو تا حیثیت داریم، یه حیثیت که در واقع داره پذیرش توسط اون حیثیت اتفاق میفته، یه حیثیت هم که حیثیت فعلیت و داره آثار بودن که بحث ماده اولا مطرح شد و بعدش هم ماده ثانیه که گفتیم همون جنس که مرکب از ماده و صورت هست و ما بگیم ماده ثانیه که سوار بعدی میاد روی اون سوار میشه. بحث بعدی که توی فصل بعد در واقع در ادامه بحث قبل مطرح میشه اینه که ما میخوایم صور نوعیه رو در خارج اثبات کنیم. آقا ما در خارج صور نوعیه متعدد داریم که همون بحث ذات‌گرایی که خدمتون گفتم به اینجا برمیگرده، که در واقع اینه که آقا اینا منظورش اینه که ما یک ذاتی داریم، یه صفات آثاری داریم، این صفات آثار متأخر از این ذات هستن و این صفات و آثار نشأت گرفته از اون ذات هستن. این رو میخوان نسبت به اینکه صفات و آثار به ذات برمیگرده، همین قاعده که گفتم کل ما به ارزیان تهیدام و به ذات، برخلاف مثلا اون نگاه های کتاب اون تو قرائج بوده که صفات و آثار رو کلا به اعراض نسبت میدادن. آقا این به خاطر در واقع تغییر اعراضشه که داره این صفات و آثار مختلف هم از خودش نشون میده. اینجا میخواد بگه نه، یه خصوصیت درون ذاتش هست، ذات به همون معنی که بودیم ذات و ذاتی گفتیم که میاد در واقع جنس و فصل داره و اینا، این صور نوعی هم در واقع به نوعی فصل دیگه، فصل های جدیدی هستن که داره بر اون جنس قبلی داره سوار میشه دیگه، که جنس جنگار جنس میشه و این فصول که صور نوعی باشن میان بر این سوار میشن و در واقع ذات جدیدی رو شکل میدن، یه ترکیب حقیقی اتفاق میفته، ذات جدیدی رو شکل میدن. ما توی این فصل دنبال اثبات این صور نوعیه هستیم که آقا ما در خارج صور نوعیه داریم که این اتفاقاتی شما در خارج میبینید به وسیله صور نوعیه داره اتفاق میفته، این آثاری که در خارج دارید میبینید نشأت گرفته از صور نوعیه است که در واقع تشکیل دهنده ذات این شی هستن. علامه استدلال چجوری مطرح میکنن؟ فرمان که میشه از رو هم خوند چون خیلی دیگه استدلالش بحث خاصی نداره، بحثش که آقا بفهمن که ما اختلاف آثار رو یا علامه میگن اختلاف بیان از حیث افعال رو در خارج میبینیم، میبینیم که مثلا آتیش میسوزونه، آب مثلا سرد میکنه یا مثلا از اون طرف آتیش خاموش میکنه، از اون طرف چیزهای دیگه میبینیم، مثلا عقیق سفته، یک چیز دیگه مثلا طلا، اگه طلا خالص باشه مثلا نرمه. خب میگه آقا شما در خارج میبینید که اشیاء مختلف دارن آثار مختلف از خودشون نشون میدن، الان میفهمن که این آثار مختلفی که دارن نشون میدن لامحاله باید یک در واقع چی میگن منشأ جوهری داشته باشن. اول تو مسئله مطرح میکنن این تیکه رو میگن فرضشو مطرح میکنن، فرض عرض مطرح میکنن، یه جور لامحاله میگن که انگار گویا این کار مثلا بدیهی و مثلا چیز. و اینکه که هم تو نهایه هم اینجا آخر متن یه استدلال میگن که میگن آقا این آثاری که ما میگیم حتما باید جوهری باشه، که اگر عرضی باشه باز دوباره باید به یک جوهر منتقل، به یک جوهر در واقع منتهی بشه. آثاری که یک عرض داره نشون میده به خاطر نوع تحقق و نوع تحققی که عرض داره، تحققش وابسته به جوهره. و باز این تو دستگاهی گفتیم صدران نسبت به جوهر و عرض ارائه میده خیلی بهتر ترجمه میشه، که صدران در واقع عرض رو دامن وجود جوهر میدونه و در واقع جوهر رو علت عرض میدونه. تو نگاه علت و معلولی در واقع تمام هویت معلول به علت وابسته است دیگه. هر چیزی که معلول داره ریشه در علت داره، از علت گرفته. پس شما اگر حتی بگید که آقا این اختلاف آثار به اعراضی نسبت دارن، باید یه ریشه در ذات براش پیدا کنید، چون عرض وابسته به جوهره.
عرض مخارج ولی تو جوهر مشترک بشه باشه.
چی؟
دو تا عرض مخارج آثار مشترک دارن، مثلا جوهرش مشترک باشه.
درست مشترک باشه. ولی نکته اینه که حرف اینا اینجا میگم استدلال میکنم، میگن چی شد که این جوهر این عرض رو پذیرفت؟ بین این همه اعراضی که بود دو تا بالاخره به قول شما دو تا جوهر میتونه یه عرض بشه. چرا از بین همه اعراض این دو تا جوهر اومده این اعراض رو پذیرفته؟ چه از دیگر نپذیرفته؟ چه اتفاقی افتاد که تو نهایت میگه اینجا علاوه فقط میگه و رد میشه، تو نهایت استدلال میشه که چرا این از بین همه اعراض دو تا اعراض پذیرفته شد؟ همین طوری صدفتا اتفاقی یا نه یه چیزی بود، یه ریشه‌ای بود که باعث شد این اعراض رو بپذیره و هر جوهری هم هر اعراضی رو نمیپذیره؟ چرا این اتفاق داره میفته؟ این ریشه در ذات داره، ریشه در چی داره؟ که همین الان یه بحثی اونجا داریم که چی میگم بهش، این که علت عرض اعراض چیه، جائل عرض چیه، علتش کدوم، حالا بحث میگه، حالا علت مفارق اگه مفارق نسبتش با این چیه، خود ذات جعل میکنه، تو نهایی یه بزار بیشتر بحث میشه بحث میشه. ولی این سوال حداقل اینجا یه سوال میتونیم مطرح کنیم برای اینکه بهش جواب ندیم، اینکه آقا چرا این عرض پذیر رو همون نکته که دیروز با هم صحبت کردیم که میگن آقا آرایش های الکترونیه. خب سوال میشه که چرا این آرایش، چرا این آرایش شکل گرفت، چرا این آرایش به شکل پروتون شکل گرفت، چرا این شکل آرایش ذرات اومد مثلا الکترون رو تشکیل داد، چرا این آرایش شکل گرفت، از کجا این آرایش نشأت گرفت؟ همینطوری یا نه این خود یه علت داره بالاخره دیگه، نمیشه همینجوری بگو همین آرایش شکل گرفت بالاخره این پروسس یه علت اون چیه. الان میگم اینقدر میگی که بعد یه امر جوهری بشه، یه چیزی که آثار دیگه مربوط به خودش باشه، اصلی دیگه نشأت نگرفته باشه. خب پس چی شد؟ ما اختلاف آثار میبینیم، بعد اختلاف آثار قطعا باید یه ریشه در جوهر داشته باشه. خب پس یه ریشه جوهری. حالا ما موقعی که اومدیم جسم رو مطرح کردیم، دو تا جوهر رو در جسم مشترک در واقع در تشکیلش جسم دخیل دونستیم، یکی ماده اولا بود که خودش جوهر بود، یکی هم در واقع صورت جسمیه بود. الان میگم آقا ماده اولا ما چی تعریف کردیم؟ ماده اولا رو گفتیم اون جوهری که پذیرنده محضه، منفعل محضه، تنها چیزی که در واقع تنها فعلیت او ان لا فعلیت له، تنها تحقق که داره پذیرندگیه. خب پس چیزی که شأنش قبول و انفعاله نمیتونه منشأ آثار باشه، که خودش اصلا فعلیت نداره، اصلا خودش منشأ، شما داری میگی چیزی زاد نایافته از هستی بخش که تمام کشد هستی بخش، اینجوریه، یه فاقد شی نمیتونه موتی شی باشه، اینکه خودش اصلا فعلیت نداره، بعد چطور میتونه منشأ اختلاف آثار باشه؟ پس ماده اولا که کنار داشته میشه. اینو سوال صورت جسمیه. صورت جسمیه هم که آقا صورت جسمیه رو شما میگی صورت جسمیه در تمام اجسام مشترکه دیگه، همه اجسام صورت جسمیه که دارن، که همه اجسام در صورت جسمیه شون مشترکه. برای ماده اولا هم همین استدلال میشه گفت که الان اینو دیگه نمیگه، فقط ماده اولا که همه مشترکه. چرا مثلا شما این مثلا شاید ولی روی صورت جسمی خیلی واضحه. صورت جسمی هم که همه اجسام در جسم بودن، یه قاعده هست که اون چیزی که در واقع مربوط به طبیعت بشه، طبیعت اون شی بشه، هر جایی اون طبیعت یافت باشه اون خواص همیشه هست دیگه. یعنی الان صورت جسمی هم که بین همه اجسام مشترکه، یعنی اجسام از اون حس که جسم هستن در دارای امتداد بودن از صورت جسمی مشترکه. پس اختلاف آثار به این هم نمیتونه برگرده، اختلاف آثار به این صورت جسمی هم نمیتونه برگرده. پس ما میفهمیم که ما باید یک در واقع مبدع جوهری دیگه‌ای داشته باشیم که این آثار داره به اون برمیگرده. که این مبدع جوهری رو ما بهش میگیم چی؟ ما بهش میگیم صور نوعیه. یعنی ما از اینجا به این میرسیم که مثل همون تحلیلی که اونجا کردیم که آقا در واقع ما یه جوهر دیگه اینجا به ما اضافه شد، یک جوهر دیگه اینجا اضافه، یک در واقع صورت جوهر دیگه اضافه شد، ولی نه به اون معنای چی میگم به اون جوهرهای اولیه ها، چون در واقع جوهری که فصل بعدی که در واقع رو اونها داره سوال میشه. مثلا بخونیم یکی که الفصل خامس فی اثبات صور نوعی، فصل بعدیم در اثبات صور نوعی است. الاجسام الموجوده فی الخارج تختلف و اختلافا بینا من حیث الافعال و الاثار. مقدمه اول، اجسام موجود در خارج مختلف می شوند، یعنی اختلاف دارن، یک اختلاف آشکاری از حیث افعال آثار. افعال آثارشون که ما اینو واضح می یابیم، آتش با آب اختلاف اثر داره، عقیق با طلا اختلاف اثر داره، یکی سفته یکی نرمه، یا هر آثار دیگه شما داره می‌بینید. و هازل افعال لها مبدا جوهری و لا محاله. علامه اینجا اینجور میگه، میگه این افعال این آثار لا محاله باید در واقع مبدا جوهری داشته باشن. اینجا علامه توضیح نمیدن، توی چند خط بعد میفرمان ولو کانت هازل مبادی احرازا، اونجا میان توضیح میدن که دوباره به همین داره در واقع برمیگرده. خب پس باید مبدا جوهری باشه. حالا مبدا جوهری چیه؟ ولیس هو الماده الاولى. این مبدا جوهری ماده اولا نمیتونه باشه. چرا؟ لان شأنها القبول و الانفعال دون الفعل. به خاطر اینکه شأن ماده اولا قبول و انفعاله، نه فعل، نه آثار، نه فعلیت. پس نمیتونه منشأ افعال و آثار باشه. خب ماده اولا که رفت کنار، جسمیت چی؟ صورت جسمی چی؟ ولل جسمیت المشترکه. جسمیت مشترک هم نمیتونه باشه. اون جسمی که ما گفتیم در واقع بین اینها مشترکه، اون هم نمیتونه باشه. چرا؟ لأنها واحدت و مشترکتون و حاضر افعال کثیرتون مختلفه. با خاطر اینکه این جسمیت واحد و مشترک است بین تمام این اشیایی که ما داریم بررسی میکنیم، بین عقیق، فیروزه، طلا، نقره، هر کدوم چیزی که در نظر بگیرید، و حاضر اون واحد مشترکه و حاضر افعال کثیرتون مختلفه و این افعال کثیر و مختلف است. پس نتیجه چی میگیم؟ فلاها مباد مختلفه. پس اینا باید یک مبادی مختلفی داشته باشن. آثار مختلف نمیگه از مبدا مشترک نشأت بگیره. مبدایی که بینشون همشون مشترکه نمیتونه موجب آثار مختلف بشه. پس ما باید یک مبادی مختلفی داشته باشیم. الان ما دوباره برمیگردیم به اون بحث اول. ولو کانت هذه المبادی اعراضا مختلفتن وجب انتهاها الى جواهر مختلفه. اگر این مبادی مختلف اعراض مختلف باشن، واجبه که این در واقع اعراض منتهی بشن به جواهر مختلف. یعنی نمیتونه زیر سر خود این اعراض باشه. اینو دیگه الان توضیحی نمیدم، به همون نکاتی که فرض عرض کردی و دیگه تو نهایی مدار بحث میکنم. کلا یه قاعده ای که گفتیم، این قاعده هستن که میگن کل ما بالعرض ینتهی الی ما بالذات، یعنی هر بالعرض باید به یک امر بالذاتی در واقع منتهی بشه. همین میگه وجب انتهاها الی جواهر مختلفه. قاعده
هست
چرا؟ خب همین دکتر گفتم خدمتتون دیگه، باز همونم نکنید، اصلا یه تحلیلی داره که همینجوری که پیش میگم این قاعده میگم تو نگاه صدرا اگر نگاه کنید، حتی همون اعراض مفارق که میگی، خب توی نگاه صدرا اعراض در واقع بزنی با اعراض من صمیمه، خب تفاوتش فرق میکنه با اینجا. صدرا کلن عرض رو دامن وجود جوهر میدونه، حتی اون اعراضی که در واقع مفارق هستن و به زمین هستن. خب ولی حالا یه تفاوتایی بینشون میذاره. ولی تو اون نگاه که شما نگاه کنید، خب این اتفاق میفته. و همین سوال هم، یعنی حتی تو اون دستگاه هم نگاه نکنید، با همین دستگاه هم این سوال پیش میاد که آقا شما میگه اعراض مفارق، من میگم اعراض مفارق قبوله. چرا در بین اعراض مفارق شی اومد این اعراض رو پذیرفت؟ با اینکه اعراض مفارقه، ولی یه مناسبتی در ذات بود که این اعراض اومد بر ذات سوار شد، در این ذات سوار شد. یه استدلالی میکنه حتی تو دستگاه مشیا، یه بحثی مثلا راجع به جوهر و بدن، چی میگن، راجع به روح و بدن هست که تو اشارات و اینا اومده، تو بحث نفس و اینا یه بحثی از قدیم هست که آقا روح در واقع حادثه یا روح مثلا قدیم و از اینجور حرفا. توی این اختلافی که هست بعد یه بحثی مطرح میشه که آقا روح رو قرار جوهر مفارق به بدن اعطا بکنه. خب اون بحث رو اعراض هم میاد که آقا اعراض رو بالاخره تو اون دستگاه میگیم آقا یک جوهر مفارقی میاد این اعراض رو به این جوهر اعطا میکنه، اگر بخوام اینجوری در نظر بگیریم. بعد بحث اینجوری مطرحه که میشه آقا نسبت مجردات با تمام عالم ماده یکسانه، چون مجردات رو وزن نداره، نسبت موجود مجرد به ماده چون وزن نداره نسبت به همش یکسانه. خب بعد اونجا این بحث و سوال مطرح میشه که چرا این موجود مجرد اومد این عرض رو به این جوهر داد، چرا نرفت به یه جوهر دیگه بده، یا فلان عرض رو بیاد به این جوهر بده. که بعد اونجا میان مطرح میکنن که میگن آقا پس یه چیزی داخل خود این جوهره باید باشه، و اونجا مثلا بحث علیت از طریق خود جوهر رو مطرح میکنن، یعنی چیزی در اون خود جوهر. یه بحث اینجا داره، ولی حرف اینه که اونم که حتی جوهر، حتی عرض مفرق هم شما در نظر بگیرید اتفاق براش میفته. بعد الان میگن که پس عرض که نمیتونه باشه و جواب انده ها حالا جوار مختلفه، ولی تطیع جسمیه، این جسمیت هم نمیتونه باشه پس باید جوهر بشه. گفتیم ماده اولا نمیتونه باشه، جسمیت هم چون مشترک نمیتونه باشه، بعد مواد مختلف باشه. لما سمعت من اشتراک بین الجمی، دوباره تکرار کردن علامه، چون که همونجوری که گفتیم جسمیت بین همشون مشترکه. فهیه جواهر منوعتون تتنوع و به هل اجسام، پس این مواد مختلف چیا هستن؟ جواهر در واقع مختلف و منوعی هستند که اجسام به وسیله اونها تنوع پیدا میکنه. توستن معصور و نوعیه، که ما به اینها میگیم چی؟ صور نوعیه. پس ما در خارج یه چیزی به اسم صورت نوعیه داریم، یه چیزی که داره در واقع به داخل ذات برمیگرده، نه چیزی خارج از ذات. این رو مخواهیم در واقع دنبال این هستیم ما، که این اختلاف آثار مبدعی داخل در ذات دارن نه در خارج از ذات. خب بعد الان یه تتمی رو در واقع مطرح میکنن که همون نکته بود که دیروز ما با هم صحبت کردیم، و اون این بود که آقا این صوری که شما میگی، ما مطرح کردیم آقا گفتیم جسم، گفتیم آقا توی تعبیر علامه جسم میشه اون در واقع ریزترین جزء و در واقع داره میاد شکل میده. بعد این گفتیم این صور روی یک ذره خاص در واقع میاد میشینه یا روی ذرات مختلف میاد میشینه. توی ادبیات قدیم اینجوری بود که ما یه جسمیت مشترک داشتیم، اولین نوع مادی از عناصر شروع میشد که 4 تا عنصر رو مطرح میکرد، یعنی اولین چیزی که مستقلن در خارج دیگه محقق بود، یعنی شما میتونستی در خارج بهش اشاره کنی، حسش کنی و این اتفاقات بیفت، یعنی نوع مادی حقیقی اصطلاحا داشته باشی، یعنی نه یک نوع اضافی. اولین نوع مادی حقیقی که شما میتونستی داشته باشی عناصر بود، که عناصر چی بود؟ عناصر این بود که صورت نوعیه بیاد و در واقع صورت نوعیه بیاد در روی جسم میشینه. صورت نوعیه که میومد روی جسم میشد، عناصر رو تشکیل میداد، عناصر ما در واقع شکل میگیره. بعد همون دلیلی که دیروز خدمتتون گفتیم، بعد این عناصر که گفتیم توی نگاه سابق 4 تا بود، آب و خاک و هوا و آتش، می اومدن با هم امتزاج پیدا میکردن و مزاج ها شکل میگیره. مزاج شکل میگیره و بر روی این مزاج می اومد یک صورت معدنی میشست. یعنی از ترکیب این عناصر یه مزاج متناسب که شکل میگیره می اومد بر این یک صورت معدنی علامیات میشست. باز این معدنیات می اومدن با هم ترکیب میشدن، شکل مزاج مناسب شکل میدادن و می اومد صورت نباتی روش میشست. نباتی با هم ترکیب میشد، مزاج مناسب شکل میگرفت، صورت حیوانی روش میشست. حیوانی با هم شکل میگرفت، در واقع صورت انسانی روش میشست. اون نکته‌ای که دیروز با هم صحبت کردیم چه بشه اینجا در واقع مقدار راجعش توضیح داد که مثلا نکته که شما فرمودید مثلا راجع به انسان که آقا میگیم آقا این جسمه و فلانه، که بگیم بین بدن و جسم فرق بذاریم. خب جسم رو بگیم همون اجزایی که مثلا بدن ازش تشکیل شده، این سیر تکاملی که اتفاق افتاده، اینا با هم مزاجار شکل دادن، صور اومد، مزاج شکل صور اومد، اون آخرین مرحلهش رو که مزاج ها با هم قاطی شد و در واقع صورت انسانی، که صورت انسانی خصوصیات خاص خودش رو داره. مثلا میگم یکی از خصوصیات انسان همین فرورفتگی بالای کامشه که باعث نطق انسان میشه. چیزی که باعث میشه انسان بدون صحبت کنه و بقیه حیوانات نتونن صحبت کنن این فرورفتگی بالای دهانه. اگه کسی این فرورفتگی بالای دهان نشه بشه صحبت نمیتونه کنه. توی چه که انسان میتونه صحبت کنه و بعضی حیوانات میتونه تقلید کنن به خاطر این قسمتی که داره. ما میگم یعنی اون صورت انسانی، صورت بدن رو که در نظر بگیرید، صورت رو که در نظر بگیرید، یه صورتی که اومده بعد از این شکل‌گیری این مزاج‌ها و این مراتب اومده بر این نشسته، یعنی اینها در واقع ترکیب شدن و یه چیز جدید رو ساختن. میشه این مولانا راجب اینم اینجوری راجب صحبت کرد و راجبش فکر کرد. پس اینجا علامه چی رو می‌خواستم بگم؟ الان این بحث رو مطرح می‌کنن که آقا صور نوعیه که ما بهش میگیم در واقع اشیاء بسیط، ما بهش میگیم اون چیزی که حکما بسیط میدونستن در خارج عناصر بودن، کما اینکه الان هم در واقع به نوعی امارات فضا تغییر کرده، ولی اتم ها رو در مقابل مولکول ها بسیط میدونستن دیگه. گفتم مولکول ها از ترکیب اتم ها شکل گرفته و اتم ها خودشون بسیطن دیگه، از در واقع اتم دیگه شکل نگرفتن که حالا ذرات جدیدی بعدن پیدا شد. تو علمیت قدیم ها اینجوری بود، اون چیزی که بسیط میدونستن عنصر بود که در واقع اولین صورت نوعی بود که مدود بر جسم مشترک سوار شده بود و از ترکیب عناصر ما بقیه اینها شکل میگرفت که دیگه میشد ماده ثانیه و ثالثه و رابعه و اینا که همه رو با هم میگفتیم ماده ثانیه. تتمتون اول ما تتنوع الجواهر المادیه بعد الجسمیت المشترکه انما هو به صور نوعیت الذی تتکون بها العناصر. میگه اولین چیزی که تنوع پیدا میکند جواهر، تنوع یعنی چی میگن، متنوع میکند جواهر مادی را بعد جسمیت مشترکه انما هو به صور نوعیه. چیه؟ همانا اون صور نوعیه است که شکل میگیرد با این صور نوعیه عناصر. پس اون چیزی که داره تنوع میده جواهر مادیه رو که گفتیم اینجا بعد جسمیت مشترکی که علامه میگه، این که آقا تو نهایه علامه این بحث رو مطرح میکنن، تو نهایه علامه این بحث رو مطرح میکنن که آقا راضی نیست که حتما روی ماده فقط صورت جسمیه سوار بشه. اگر اونجوری شما در نظر بگیرید اولین نوع شدن توی فضای ماده با اون صور اتفاق میفته. صور مختلف ما اونجا داریم، یکی صور جسمیه، صور دیگه هم میتونه باشه با ماده ترکیب بشه. اما فرض بر چیه؟ فرض بر اینه که توی دستگاهی که الان داشتیم صحبت میکردیم تنها چیزی که با ماده ترکیب میشد صورت جسمیه بود، تنها چیزی که میومد روش میشه صورت جسمی بود. علامه ذکر نمیگه، یعنی میگه که ما نمیدونیم، ولی علامه میگه از لحاظ عقلی امتناعی نداره. چرا شما حدس میکنید صورت در صورت جسمیه؟ خب همین دیگه. خب الان میگه که با استقا شما همین میگه، شما با استقا دست آوردید خوب اشکال نداره، ولی حسره در این نداره، ولی حسره در صورت جسمیه نداره. گفتم یه مثالی که گفتم اونجا میزنم الان اونجا نمیگن ها، ولی میشه مثلا گفت همین مثلا مثل بحث انرژیه، مثل بحث موجه، مثل بحث دیگه که آقا در واقع این امتداد داری رو شما توش داری یا نداری، این قابلیت انقسام توش داری یا نداری، مادی هست یعنی بله مادی که مادیه، ولی این خصوصیت روش پیاده نمیشه، ذکر نمیکنه. الان میگن آقا این هست که شما منحصر در اونش نکنید، ولی چیزی که اینجا هست، ولی اونجا هیچ چیز ذکر نمیکنن، چون اصلا تو ذهن علامه هم شاید نباشه، شاید یه چیزی مثلا به ذهنشون میرسه ولی به قطعیت نرسیدن، ولی میگن آقا علاوه عقلی امتناعی نداره که فقط شما صورت رو در صورت جسمیه بخوای منحصرش کنید. اولین چیزی که میاد اون صور نوعیه هستن که به وسیله اونها عناصر شکل میگیرن. ثم العناصر مواد لصور اخرى تلحق بها. این بعد از این عناصری که ما گفتیم، پس چی شد؟ ماده اولا صورت جسمی اومد روش نشست، شد جسم. جسم میشه ماده ثانیه. جسم میشه ماده ثانیه، صورت نوعیه میاد روش میشینه، میشه چی؟ میشه عنصر. باز این خود عنصر میشه ماده که ما بهش میگیم ماده. این مواد که میگه علامه به این معنا، مواد دونه سوبر اخرى به این معناست که همون ماده ثانیه که ما میگیم، که در واقع اینجا ماده ثالثه است، ولی ماده ثانیه ما بهش همش میگیم ماده ثانیه. بعد این عناصر میان صورت‌های دیگری که صورت‌های معدنی باشن روی اینها سوار میشن و شکل میدن سایر در واقع اشیاء رو، که علمای قدیم چی میگفتن؟ و کان القدما قدما من العلماء طبیعه یعدون العناصر اربع. علمای طبیعی قدیم عناصر رو 4 تا میدونستن، که اگه چیز باشه اتون تقسیم بندی که به فلسفه هم داشتیم، ما فلسفه الهی رو از طبیعت جدا میگنیم. علامه میگن علمای طبیعی قدیم عناصر رو 4 تا میدونستن و اخذ الالهیون ذالک اصلا موضوعا، و الهیون اونایی که تو فلسفه در واقع اولا بحث میکردن این رو به عنوان اصل موضوع میپذیرفتن و داخل بحثش رو ازش بحث میکردن. میگم توی مثلا بحث نفس و اینا از این بحث میشه، نسبت در واقع جسم و بدن اینها از این بحث میشه که آقا نسبت جسم و بدن چیه، بدن چجور شکل میگیره، چجور در واقع تکامل پیدا میکنه. وقد انها حال باحثون اخیرا الی ما یقرب من معدن و به از عنصر. و در واقع این علمای جدید در واقع چیز کرد این رو در واقع تا صد خورده عنصر اومدن بیان کردن دیگه. علمای جدید گفتن آره جدا مندلی فانزی عناصر دیگه، میگن عناصر اون 4 تا نیست که، ولی خب میگم اینجا باید یه نکته ای که داره، نگاه علمای قدیم این نبوده که آب رو عنصر بدونن، عناصر اربع که میدونستن یه توصیف کیفی بود، یعنی نمیومدن میگن آقا همین آبی که الان داریم همین آب عنصره، که بعد شما بیاید بگید آقا مولکول و تشکیل از اتم شده اینها. اونا میگفتن رطوبت یبوستر حرارت بروده، که برای هر کدوم از اینا یه دونه نماینده داشت. رطوبت آب بود، یبوستر خاک بود، حرارت آتش بود، در واقع برودت هوا بود. آب، خاک، هوا، آتش که میگفتن یه توصیف کیفی بود که در واقع میومدن بحث میگن. حالا توی اشارات و اینا از این بحث بود دیگه، ولی خب به نظر میاد یه سری خلط بحثا اتفاق میفته و یه سری چیزا اتفاق میفته که جا داره که توی مباحث طبیعت ما راجع به این یه مقدار بیشتر بحث کنیم. خب اون عنصر الان به این معنی
که خارج هم وجود داره.
آره اینجا اونم میگه خارج عنصر وجود داره. آره
یه بعضی
از عنصرها که خارج
در
خارج
موجود هستن، بعضی‌هاشون
هم
ماده ساز شدن برای
آره.
چیز دیگه و الان اون
چیز مثلا صورت نوعی بعدی اون مطرح شده. صورت نوعی بعدی اومده روی این سوار شده و الان اون ترکیب حقیقی داره و اینا دیگه مستقل نیستن.
یعنی مزداد که در قالب یک صورت نوعی دیگه برام خود
گفتم دیگه اولین چیزی برام میگه اولین چیزی که تنوع جواهر مادی ایجاد میکنه و در واقع محقق میشه صور عنصری هستن، عنصر میاد محقق میشه. بعد اینا تو همون دستگاه مزاجی که گفتیم میان با هم ترکیب میشن با توجه به مزاجی که شکل میده، گفتیم مثلا حرارتش بیشتره یا رطوبتش بیشتره یا یبوستش بیشتره، هر کدوم هست که توی طب قدیم خیلی از استفاده میکرده که گفتن آقا الان شما صفرا داری، سودا داری، نمیدونم برق هم داری، دم داری، نسبت همین اینها بود دیگه، یا مثلا گفتن طب پایش اینه یا مزاجش اینه، راجع به این صحبت میکردن. با توجه به نوع مزاجی که شکل میگیره که بعد امیسان تو اشارات اینا میگه تو بحث نفس هم میگه که مثلا حتی قیافه جنین و حتی ویژگی های روحیه که بعدا این جنین پیدا میکنه، ویژگی های نفسانی که جنین پیدا میکنه، خلقیات این جنین پیدا میکنه، متناسب با این و در واقع اون صورتی که بهش افاضه میشه و نفسی که بهش افاضه میشه متناسب با این مزاجی که شکل گرفته. برای همین مثلا دستورات داره، مثلا برای قبل فرزنددار شدن دستوراتی که هست روی این تأثیری که اینا در واقع توی عالم قدی با این سیستم مزاج توضیح میدادن که آقا این مزاجی که شکل میگیره متناسب با اون نفس میاد شکل میگیره و کل قیافه بچه همه چیز متناسب با اون مزاجه داره حاصل میشه. در واقع میزان ترکیبی که این عناصر با هم دارن یه طیف گسترده دیگه میتونه افراد مختلف رو در واقع شکل بده. اون بحثی که یه مقدار دیروز با هم صحبت کردیم، بحث بعدی که تو فصل 6 و 7 هست، فصل 6 و 7 رو توی نهایه علامه با هم آوردن اینجا جدا کردن. فصل 6 و 7 راجع به دوباره همین بحث ماده و صورته. ما یه بحث راجع به تلازم ماده و صورت داریم که آقا این ماده و صورت هیچ وقت از هم جدا نمیشن، یعنی شما هیچ وقت ماده بدون صورت و صورت بدون ماده نخواهید داشت. یه بحثه. یه بحث دیگه اینه که این فصل 6 مطرح میشه، یه بحث دیگه تو فصل 7 مطرح میشه و اون اینه که خب حالا اینه که با از هم جدا نمیشن اینا چه نیازی به هم دارن. یه قاضی رو قبلا مطرح کرده بودیم که آقا وقتی اتحادی اتفاق میفته یه احتیاج و نیازی هست که به این دوتا اتفاق افتاده. توی فصل 7 علامه راجع به این صحبت میکنن که ماده چه نیازی به صورت داره، صورت چه نیازی به ماده داره. فصل 7 یه فصل نسبتا مفصل‌تر، یه بحثش در واقع بیشتره. فصل 6 خیلی فصل مفصل نیست، فصل 6 فقط بحث تلازم ماده و صورته. در رابطه با تلازم ماده و صورت علامه از طرف نیاز ماده به صورت، اینکه ماده همیشه همراه صورته، یه استدلال عقلی میارن. از طرف صورت که همیشه همراه ماده، علامه بحث استقرار مطرح میکنه. از طرف ماده چجوریه؟ گفتیم آقا ماده فعلیت محضه، انفعال محضه، هیچ اثر و فعلیتی نداره. الان میفهمم آقا چیزی که اینجوری باشه شأنش فقط فعلیت محض باشه، اگر بخواد در عالم تحقق بیاید و متحقق بشود نیاز به یه فعلیتی داره، چون هر چیزی که در عالم تحقق هست دارای فعلیته، باید فعلیت داشته باشه، همراه فعلیت باشه. پس ماده اگر نیاد فعلیتی روش سوار نشه نمیتواند در عالم تحقق محقق بشود، چون ابهام محضه، تعینی نداره. باید یه چیزی بیاد یه تعینی بهش ببخشه، این ابهام رو ازش برطرف بکنه تا این در واقع در عالم محقق بشه. پس این یک در واقع به شکلی دلیل عقلی مطرح میشه. از طرف صورت چی میگن علامه؟ از طرف صورت علامه میگن آقا اون چیزایی که شأنشون مقارنت از با ماده است، خب که در واقع چنج مقارنه با ماده یعنی چی؟ همون بحثی که راجع به فرد بودن انواع مجرده و کثیر بودن انواع مادی مطرح کردیم. این آقا یعنی اون چیزی که میخواد اعراض مختلف رو بپذیره، اون چیزی که میخواد تغییر و تبدل رو بپذیره، اون چیزهایی که خصوصیت اینجوری دارن، خب میگن باید همراه در واقع ماده باشن، همیشه همراه ماده باشن. به خاطر چی؟ به خاطر نیازی که در اون پذیرندگی دارن. که الان میگم ما این رو در واقع با استقرا پیدا کردیم. بخونیم دیگه متن، چون متن خیلی بحث نداره. الفصل سادس فی تلازم الماده و صورت، فصل ششم در تلازم ماده و صورته. ماده و صورت که اینجا ما ازش بحث میکنیم ادامه هم بحث قبل ها، بحث جسمه، بحث ماده اولا و صورت جسمی است، چون ماده ثانی که خودش تحقق داره و در واقع یه صورتی اومده و یه فعلیتی پیدا کرده. بحثی که اینجا ما راجعش پیدا میکنیم ماده اولا و صورت جسمی است. الماده الاولا و صورت متلازمتان، ماده اولا و صورت که صورت جسمی باشه متلازمن، دو طرفی، یعنی این با هر وقت این هست اون هست، هر وقت اون هست این هست، باید هر دوشون با هم باشن. بسیار خودشون الان توضیح میدن لا تنفک و احداهم عن الاخرى، هیچ کدوم از اون دیگری جدا نمیشه، این متلازمتان به این معناست. اما ماده اولا چرا؟ اما ان الماده لا تتعرى عن الصوره، ماده هیچ وقت خالی از صورت نیست. چرا؟ فلان الماده الاولى حقیقتها انها بالقوه من جميع الجهات، به خاطر اینکه ماده اولا حقیقتش چیه؟ بالقوه بودن از همه جهاته، یعنی قوه محضه. فلا توجد الا متقومتن به فعلیت جوهریت متحدتن بها، پس پیدا نمیشه ماده اولا مگر تقوام پیدا کند، قوام پیدا کند به یک فعلیت جوهری که متحد با اون میشه، که به واسطه اتحاد با اون فعلیت پیدا کند، کسب فعلیت کند. از لا تحقق لموجود الا به فعلیت، به خاطر اینکه تحققی برای هیچ موجودی نیست مگر با فعلیت. ول جوهر الفعلی الذی هذا شأنه هو السوره، و اون جوهر فعلی که این شأن رو داره، که در واقع میاد به ماده فعلیت میبخشه، چیه؟ همون صورت، صورت جسمیه. فعلاً المطلوب ثابتون، پس مطلوبی که ما داشتیم ثابته. اینجا مطلوب ما چی بود؟ عدم، نه عدم چی میگن، خالی بودن ماده از صورت. در واقع یک طرف داشت اثبات میکرد، آره، نیاز ماده به صورت. نیازی حالا نگفت، بحث تلازمش رو گفت، تلازم یک طرفیش رو اثبات کردیم، اینکه هر جا ماده باشه باید صورت باشه. اون اول که گفتیم ان الماده لا تتعرى عن الصوره، در واقع استدلال برونه. حیدن المطلوب ثابتون مطلوبمون اون بود، اینکه ماده هیچ و خالی از صورت نیست. از این طرف خب بس مطرح شد. و اما ان الصوره التي من شأنها ان تقارن الماده لا تتجرد عنها، اما صورتی که، کدوم صورت؟ صورتی که شأنش مقارنت با ماده از اون جدا نمیشه. صوری که شأنش مفارق از ماده است، تو نهایه علامه چی میگن؟ میگن صوری که عوارض مفارق میپذیره، همون بحثی که قبلا داشتیم، یعنی صوری که در واقع یه نقصی داره، قابلیت کامل شدن داره، برخلاف صور مجرده که دیگه تکامل توشون معنا نداشت، پذیرفتن عرض توشون معنا نداشت. ما دیگه در صور مجرده عرض مفارق دیگه نداریم براشون، عرضی که نداشته و بعداً دارا میشه. اونجا این لفظ میاره. الان میگن آقا این صورتی که شأنشون اینه تقارن با ماده داشته باشن، لا تتجرد عنها، از ماده جدا نمیشن، از ماده جدا نمیشن. چرا؟ فلان شیئا من الانواع التي ينالها الحس و التجربه، میگن به خاطر اینکه این انواعی که تا الان استقلالی گفتم اینجاست، انواعی که تا الان حس و تجربهش دسترسی پیدا کرده از انواع مادی مد نظره، لا یخلو من قوت تغییر و امکان انفعال، هیچ کدومشون خالی از قوه تغییر و امکان انفعال نبودن. یعنی می دیدیم که الان یک آثار رو دارن، همون بعدی که فصل قبل پیدا کردیم، فردا یه ساعت دیگه، نیم ساعت دیگه، دو ساعت دیگه یه اثر دیگه رو دارن از خودشون نشون میدن، الان یک خصوصیت دارن، فردا یه عرض دیگه اومد بر اینها سوار شد. انواع مادی که ما تا الان بهش دسترسی پیدا کردیم، ما تا الان هیچ چیز مادی رو پیدا نکردیم که تغییر و تحول درونش نباشه. و هذا اصل موضوع ماخوذ من العلوم طبیعیه، این اصل موضوعی که ما از علوم طبیعیه گرفتیم، استقراش اینجاست. این آقا طبیعیدان ها گفتن آقا هر چیزی که در عالم ماده ما دیدیم همه دارای تغییر و تبدله، دارای فساده، دارای چیزه. در واقع علامه اینو چرا دارم میگن؟ یه بحثی باز دوباره اشاره بکنم که وقتم گذشت. باز تو بحث نفس، ادله اثبات تجرد نفس، اگر یادتون باشه، سلام علیکم، آقا زهر نیست، دست شما در نکنه، خدا خیلی ببخشید، دست شما در نکنه. ادله اثبات تجرد نفس رو که ما مطرح میکنیم، یکیش عدم، در واقع چی رو مطرح میکنن؟ تغییر هویت، عدم تغییر هویت ثابت انسانی و در مقابلش تغییر تمام سلول‌های بدن. میگن توی کتاب مثلا نیوز دیگه اینا درسان اینا، اگر زمانتون بود اینا خوندیم، که یکی از ادله این بود که آقا همه سلول‌های بدن تغییر میکنه، هویت انسان ثابته، پس این هویت ثابت نمیتونه مربوط به این ماده باشه، باید به یه چیزی مثلا، باید به یه چیز غیر این ماده باشه، چون ماده در حال تغییر. شما سلول‌های بدن می‌بینید که آقا میگن هر 7 سال کل سلول‌های بدن تغییر می‌کنه. خب بعد اینجایی که یه دمیان اشکال می‌کنن، یه دمیان اشکال می‌کنن که آقا نه مثلا مثال به سلولای قلبی میزنن که میگن اینا تا 7 سال هم تغییر نمی‌کنه، یا سلولای مغزی که میگن اینا تا فلان هم تغییر نمی‌کنه. و الان این بحث مثلا میشه که شاید ما یه سری از اجزای سلولی داشته باشیم، کما این که مثلا راجع به دی ان ای مثلا این رو میگن آقا یه چیز مادیه. خب گفتم بحث میشه
همین سلول
آره هست تو همین سلول. خب همین اینا همین میگن که میگن آقا این سلولا یا همین بحث میگن این سلول جدید شبیه ما میگیم این یکی شبیه قبلیه و تغییر کرده. خب بعد سوال میشه که خب شبیه قبلیه عامل شباهت چی میگن اون دی ان ای مثلا میگن دی ان ای است. خب مثلا ما پس دی ان ای تغییر نکرده که این مادی پیدا کردن تغییر نکرده. یا میگن آقا ما یه سری سلول هایی داریم که سلول های مغزی مثلا هست اینا هیچ وقت تغییر نمیکنه، این سلول ثابت باقی میمونه، نهایت مثلا 7 سال 8 سال 10 سال بالاخره باقی میمونه. خب بعد اونجا یه بحث در مطرح میشه که آیا ما میتونیم تغییر رو راجع به اینا مطرح کنیم که بعضیا میگن آقا اینا بالاخره تغذیه دارن یا ندارن. همین که تغذیه دارن، تغذیه خودش به معنی نوعی تغییره، تغذیه میکنه و دفع میکنه، در واقع تغییر داره توش اتفاق میفته. حالا یه بحثی طرفین میان با هم دعوا میکنن. حالا مخواه میگم علامه اینجا چی میگن؟ میگن آقا ما به اساس اصل موضوعی پذیرفتیم که آقا هر چیزی که در عالم ماده هست، هر چیز مادی با تغییر تحول همراهه و این ولی به استقرار پذیرفتیم. حرف علامه اینجا دقت بکنه، از طرف نیاز ماده به صورت استدلال عقلی بود که آقا ماده بدون صورت نمیدونه باشه، چون ماده با فعلیت داشته باشه. اما از طرف صورت به ماده الان میگن استقراره. ما تا الان هر چیزی که دیدیم صورت ها با ماده بودن، صورت ها با تغییر همراه بودن. میگن چی؟ فلان شیئا من الانوال الذي ينالها الحس و التجربه لا يخلو من قوه التغير و امکان الانفعال. به خاطر اینکه هر شیء از انواعی که تا حالا حس و تجربه بهش دست پیدا کرده خالی از قوه تغییر و امکان انفعال نبوده. و حاضر اصل موضوع این مأخوذ من علوم طبیعی، این اصل موضوعی که ما در واقع اخذ کردیم. و ما فیه القوه و الامکان لا یخدوم مادت، و اون چیزی که قوه و امکان داره حتما ماده داره. فعلان المطلوب ثابتون، یعنی علامه چیزی پس این ثابت میشه آقا تا جایی که ما قوه و امکان داشتیم ماده میخوام. همون بعضی که اونجا مطرح کردیم، پس چون پذیرندگی حیث فعلیت نمیتونه پذیرنده باشه، باید حیث قوه پذیرنده باشه. پس هر جا تغییر و تبدل بود ما ماده داریم، درست شد؟ تا اینجا هر جا تغییر و تبدل بود ما ماده داریم. این بحثی که معلومه تکرار راجع به چیه؟ راجع به اینه که این بحثی که آیا ما میتونیم یک موجود مادی داشته باشیم که مادی باشد اما تغییر نداشته باشد. من همین گفتم، بعد همین اصل موضوع میگم آقا اونا گفتن آقا اصلا اون اجزا اجزا میدونی که
خب آخر
اونا به دلیل
بیارن یا استقرار
باشه. خب میدونی که یه بحثی راجع به چیز داریم، راجع به تجربه. خب که توی منطق که ما میایم بحث تجربه رو مطرح کنیم، ما تجربه رو جز یکی از بدیهیات میدونیم. کجا میدونی که میگن یه کبرایی مثلا ما یه سری استقرارهایی میکنیم که بعد اونجا روش اختلاف میگه تجربه چه جور جزء بدیهی ها میگه. بعضی ها میگن این قادر مطلق میگن که چی؟ الاتفاق لا یکون دائمی هم ولا اکثری ها، اتفاق نمیتونه دائمی یا اکثری باشه. یه بعد یه قاعده مشابه این رو کنارش میارن که آقا مثلا ما این همه مورد الان رفتیم استقرار کردیم، این همه رو دیدیم، این مورد ما تا حالا دیدیم همش بوده، مورد ما تا حالا دیدیم همش بوده، بعد شما حالا بگو اصلا اکثرش بوده. اکثر هم که بگی نمیدونه اتفاقی باشه، یعنی یه چیزی پس این پشت صحنه هست که بعد میان نسبتش میدن به اون طبیعت جسم و یه سری جور اینجور مثلا شاید درستش کنن. خب از اون طریق که مثلا ما بیایم تجربه رو بنا بنیم، خب تجربه استقرای کل نیست که. شما همین که مثلا میگه آب در 100 درجه میجوشن، آب در 100 درجه جوشی میجوشد، شما همه آب رو استقرا کردی، خصوصیت خاصی تو آب پیدا کردی، شما میگه آب در 100 درجه میجوشن که اونجا بحث میاد به تجربه، حالا اون بحث اونجا مثلا مطرح میشه. بنابراین اون مثلا میشه اینجا رو یه مقدار درست کرد و فلان کرد و اینا. ولی این بحثش به این بحث ضرر نمیخوره. این یکیش درسته، این که آقا هر جای تغییر و تغییر بود، هر صورتی که تغییر و تغییر رو داشت، ما ماده داریم. میگه این عقلیه. چرا؟ چون بحث حیثیت قوه انفعال قبلا مطرح کردیم، اینجا به مشکل نمیخوریم. هر صورتی که تغییر و تغییر داشت ماده میخواد، با ماده همراهه، نمیتونه خالی از ماده باشه، چون حیثیت انفعال نمیتونه همون حیثیت فعلیت باشه. این خوبه. ولی بحث که اینجا برمیگرده به اصطلاح تجربه، این که آیا هر چیزی که مادیه الزاماً تغییر میکنه؟ میدونی که این چیزا مارکسیستا بود میکنن دیگه، بحث دیالکتیک رو مطرح میکردن که میگفتن آقا همه چیز در عالم در حال حرکته و همه چیز با حرکت میخواستن توضیح بدن. دقیقا جزئیات بحث شکمتری توی هم اصول فلسفه اون یه خیلی جای دیگه بحثه که رازم آیه مرسان خدا رحمه شکنه توی اصول عقاید بحث اینجوری دارن که بحث اینجوری راجب مارکسیست ها شکنه، راجب این مطرح میکردن که آقا کل عالم رو، کل عالم ماده رو، همه چیز رو در واقع از این تغییر و تبدلاتی که اینها نسبت به هم داشتن به اون میمدن توضیح میدادن. قائل بودن بعضیا که الان این خوشی که الان رایج علامه این دقت رو میاد میکنن، ولی واقعا شاید مثلا ماها تو نگاه همه همینجوری میگه عالم ماده یعنی تغییر، ولی واقعیتش اینه که همون بحثی که دوباره قبلا خدمتتون عرض کردم، این که من یه جمله بگم که تموم بشه که ساعتمون گذشت 5 دقیقه زیادتر شد، 40 دقیقه البته شد 45 دقیقه، یک دقیقه بیشتر شد. بحثی که هست این که یادم رفت چی خواستم بگم. و سلامشو بگم تا یادم بیاد. سلام علیکم و رحمت الله. فقط تو دلت نفرین. چی خواستم بگم؟ چی بود؟ علامه خیلی دقت داشت. آره، ما دقت علامه، دقت خیلی مارکسیست خوب نگفتم. نه، راجع به همین دقت علامه بود یه نکته می‌خواستم بگم. اونم آره، اونم که نبود. نه، اونم گفتم نه، ولی خب همین بحثی بود که راجع به علامه، از اینکه همین دقتی که علامه می‌کنن اینه که دقت‌های علامه رو خلاصه هر جای دادید، ولی هر چیز دقت‌های علامه رو خلاصه توجه کنید. دقت‌های خوبه. یعنی واقعا بعضی جاها علامه نکاتی رو میگن که توی نگاه اولی ماها هم اینا خیلی چیزای مثلا واضح و رایجیه، ولی وقتی جلوتر میریم و بعد از مشکلات رو میبینیم. ها، اینو میخواستم بگم، یه بحثی که قبلا با هم صحبت کرده بودیم راجع به تعریف ماده، راجع به تعریف ماده فکر کنید و تحقیق کنید که آقا ماده از لحاظ فلسفی چی رو ما میگیم، مادی چی رو میگیم. از اون طرف یه مشکل عمده ما تو راجع به موجود مثالی هم داریم. هنوز که هنوز داره همین مثال، این نکته تذکر میدن که واقعا توضیحاتی که علما و حکما راجع به مثال عالم مثال دادن کافی نیست، یعنی خیلی از توضیحاتی که میدن شما میتونی نقص پیدا کنی یا میتونی مثلا راجعش انقلاب داشته باشی. اینو مثلا راجع به این ماده ما، چون میگم که اصلا تعریف تجرد تعریف سلبیه، میگن موجود غیر مادی مجرد است. تجرد اینجوری تعریف من غیر مادی یعنی مجرد. ماده رو بعد بفهمیم موجود مادی چیه، خصوصا موجود مادی چیه. به همین این به تعریف
مونه،
به همین که دید، همین تعریف که دیدید دیگه، میگه آقا عقلونی که نه فعلش نه ذاتش ماده داره میش نیست، ماده به ماده تعلق نداره، نفس اونی که در ذاتش نیست ولی در فعلش متعلق به ماده. گفتیم بعد الان که گفتم دو تا تعریف میاد. آقا کلاس تموم بود، استراحت. نه نه.